سلام، اینجا رادیو آزادی است. به برنامه پنج شام به وقت افغانستان خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. وزیر خارجه امریکا پس از دیدار مجازی با مقامهای ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ گفت که مردم امریکا به حمایت خود از مردم افغانستان متعهدند.
وزیر خارجه امریکا با مسئول هماهنگی کمک‌های اضطراری سازمان ملل و رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ درباره تسریع روند تدارکات برای تامین نیازهای بشردوستانه و کمک‌های اضطراری در افغانستان صحبت کردند.
خانواده زینب، دختر جوانی که ادعا می‌شود در تیراندازی نیروهای طالبان در کابل جان باخت، خواستار عدالت شده است.
وقتی که فایرکات شروع کردن، باز دو مرمی از او مستقیم به قلب خواهرم خورد و خواهرم جای به جای شد. موتر استاد شد، طالبان پس طرف موتر آمدن.
طالبان اما اتهام درباره دست داشتن نیروهایشان را در این رویداد رد می کنند. و نوواک جوکوویچ، مرد شماره یک دنیای تنیس، به یک بازداشتگاه مهاجرین در استرالیا منتقل شد.
او اکنون با تهدید اخراج از استرالیا روبروست، هرچند هنوز فرصت دارد تا از محکمه تقاضای استیناف کند.
نخست خبرها با سید سمی عباس.
در اول سرخط خبرها، وزیر خارجه امریکا میگوید مردم امریکا برای حمایت از افغان‌ها متحدند. اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد میگوید در افغانستان 95% مردم مواد خوراکی کافی ندارند. چین بار دیگر مخالفت خود را با تحریم‌های امریکا علیه ایران ابراز کرد. تفصیل خبرها، وزیر خارجه ایالات متحده می گوید مردم امریکا برای حمایت از افغانها متحد می باشند. انتونی بلینکن امروز در تویتر خود نوشته است که در این مورد با مارتین گریفیت، معاون سرمنشی ملل متحد در امور هماهنگی کمک های اضطراری و رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ پیتر ماویر صحبت کرده است. به گفته او، سازمان ملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ در مورد تقویه هماهنگی کمکانی صحبت کردند. وزیر خارجه امریکا در یک مصاحبه تازه خود با تلویزیون NBC گفته بود که امریکا تلاش میکند به همکاری جامعه جهانی به افغانهای محتاج کمک بشری برساند. اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد میگوید در افغانستان 95% مردم مواد خوراکی کافی ندارند. پیر پرسن، مسئول مطبوعاتی بخش آسیا و پاسیفیک در این اداره، امروز در تویتر خود نوشته است که در افغانستان بسیار مادران مواد خوراکی خود را هم به اطفال خود میدهند تا از گرسنگی نجات داده شوند. سازمان ملل متحد هشدار داده است که نصف نفوس افغانستان به خاطر بی‌بضاعتی به گرسنگی روبرو هستند و به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند. قرار است تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان به روز سه‌شنبه با تیم پاپوا نیوگینی به میدان برود. این مسابقه به سلسله بازی‌های جام جهانی کرکت زیر 19 سال برگزار می‌شود که دیروز در وست‌اندیز آغاز شد. تیم افغانستان برای اشتراک در این رقابت‌ها ناوقت پنج‌شنبه به وست‌اندیز رسید. فرید هوتک، مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان، گفت
قبل از اینکه تیم زیر 9 سال افغانستان با جهت اشتراک در مسابقات جام جهانی با وست اندیز سفر نماید، در داخل امارات متحده عربی در عرصه‌های مختلف کمپ تمریناتی خویش را انجام داده، با آمادگی کامل با مسابقات جام جهانی سفر نموده، انشالله نتایج خوبی خواهد داشت.
کرکت بازان زیر 19 سال افغانستان در گروه C در 20 ماه جنوری با حریفان پاکستانیشان و در 22 جنوری با کرکت بازان زیمبابوه به میدان می روند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. چین بار دیگر مخالفت خود را با تحریم‌های آمریکا علیه ایران ابراز کرد. پکن همچنان برای تقویه رابط سیاسی و اقتصادی با ایران در مورد آغاز برنامه‌های 25 ساله صحبت کرد. وانگ یی، وزیر خارجه چین، دیروز در کنفرانس خبری از احیای مذاکرات برای حفظ پیمان اتمی سال 2015 بین ایران و قدرت‌های بزرگ حمایت نمود. در مورد ملاقات وانگ یی، وزیر خارجه چین و همتای ایرانیش حسین امیر عبداللهیان در وبسایت حکومت چین معلومات داده شده است. وزیر خارجه چین گفته است در قدم اول امریکا مسئول مشکلات فعلی با ایران می باشد که در سال 2018 از این پیمان یک جانبه خارج شد. به اساس این موافقت، تحریم ها علیه ایران در برابر محدود شدن برنامه های اتمی این کشور کاهش می یافت. ایالات متحده از این اقدام روسیه که برای بازداشت یک گروه بدنام هکران گام برداشته است استقبال کرد. در بین این افراد یک شخص هم شامل است که سال گذشته میخواست حمله مشکوک اینترنتی را علیه یک پایپلاین گاز آمریکا انجام بدهد که هدف از آن باجگیری بود. یک مقام بلند رتبه حکومت آمریکا دیروز گفت از این اقدامات روسیه خوشحال می باشد. چند ساعت قبل از این اداره امنیت فدرالی روسیه اعلان کرد که به درخواست آمریکا 14 عضو یک باند بدنام هکران را دستگیر کرده است. بعد از پیدا شدن دست کم 7 مورد مثبت نوع اومیکرون ویروس کرونا در شهر ژوهای چین، رفت آمد بس‌های آمد در اینجا متوقف شده است. هفته گذشته یک مورد مثبت اومیکرون در شهر همجوار ژوهای ثبت شد و از آن به بعد تست‌های کرونا در این شهر هم آغاز گردید. از باشندگان ژوهای خواسته شده که از شهر بیرون نشوند. علاوه بر متوقف شدن بس‌ها در این شهر که 2.4 میلیون نفر نفوس دارد، دستور بسته شدن مغازه‌های سلمانی و سینماها هم صادر شده است. در چین در ماه آینده بازی‌های المپیک زمستانی آغاز می‌شود و در اواخر در چند شهر دیگر چین هم به مردم گفته شده است که در خانه‌های خود بمانند. و کشور تونگا که در بحر آرام موقعیت دارد، بعد از یک آتش‌فشان در بستر بحر در مورد یک طوفان سونامی هشدار داده است. در تصاویر ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده دیده می‌شود که یک موج بزرگ به سمت سواحل این کشور نزدیک شده است. اداره هواسنجی تونگا گفته است در سر تا سر این کشور زنگ خطر طوفان سونامی به صدا در آمده است. دیروز قبل از این خبرگزاری‌های تونگا خبر داده بودند که دانشمندان در ساحه اطراف این آتش‌فشان انفجارها و رعد و برق شدید را ثبت کردند. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. میپردازیم به گزارش ها. وزیر خارجه امریکا میگوید مردم کشورش به حمایت از شهروندان افغانستان متحدند. در این باره برایتان تا دقایق دیگر بیشتر میگوییم. اکنون میشنوید که درخواست صدر اعظم پاکستان برای فرستادن نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده به افغانستان واکنش تند سیاسیون و شهروندان این کشور را برانگیخته است. شماره شهروندان افغانستان میگویند که در حال حاضر جوانان متخصص و آموزش دیده زیادی در کشور بیکار هستند و نیاز به جذب نیروی انسانی پاکستان در اداره های حکومتی در افغانستان نیست. امرالله صالح معاون رئیس جمهور مخلوع افغانستان در واکنش به این موضوع در صفحه فیسبوکش نوشته که جابجایی کارمندان و کادرهای ملکی پاکستان در اداره های افغانستان به این معناست که نیمه کمبود و گمشده طالبان تکمیل می‌گردد. اما حکومت طالبان تاکنون در این باره واکنش نشان نداده. در این گزارش بیشتر بشنوید.
درخواست نخست وزیر پاکستان برای فرستادن نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده به افغانستان و واکنش تند شهروندان افغانستان. عمران خان نخست وزیر پاکستان از مسئولان این کشور خواست تا برای جلوگیری از بروز بحران انسانی در افغانستان نیروی انسانی متخصص را در بخش‌های پزشکی، فناوری، اطلاعاتی، مالی و حسابداری به افغانستان بفرستد تا از بروز آنچه که او بحران انسانی عنوان کرده جلوگیری شود. نخست وزیر پاکستان دیروز جمعه در نشست کمیته مقام‌های ارشد یا اپکس درباره افغانستان با استقبال از درخواست اخیر سازمان ملل برای کمک به افغانستان این خواست را مطرح کرده است. شهروندان کشور با انتقاد از گفته های عمران خان میگویند که این سخنان دخالت آشکار در امور افغانستان است. احمد شاه موحد باشنده ولایت غور و لسانس حقوق و علوم سیاسی دلیل این صحبت های نخست وزیر پاکستان را نادیده گرفته شدن جوانان متخصص از سوی حکومت طالبان می دانند.
اول خودش یک نوع دخالت آشکار در امور افغانستان است و از سوی دیگر نشان می ده که دولت مردان افغانستان ظرفیت ها و توانایی ها و حداقل جوانان افغانستان را برای خدمت به وطنشان نادیده می گیرند.
فرزانه ایوبی دیگر باشنده کابل که خبرنگار بوده و پس از حاکمیت طالبان بیکار شده، از حکومت طالبان می خواهد تا جوانان آموزش دیده را در اداره های دولتی به کار بگمارند.
افغانستان خودش نیروی خیلی قوی و توانمند داره و در 20 سال جوانایی را تربیت کرده که میتونن امروز خوشبختانه خودشان فعالیت داشته باشند، ولی بدبختی است که می مداخلات و اینمی مشکلاتی که وجود داشته جوانای ما از ترس یا هراس نمیتونن اکثریت به کار حاضر شوند.
اظهارات اخیر نخست وزیر پاکستان در شبکه‌های اجتماعی نیز واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشته است. از این میان امرالله صالح معاون رئیس جمهور مخلوع افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است: جابجایی کارمندان و کادرهای ملکی پاکستانی در اداره‌های افغانستان به این معناست که نیمه کمبود و گمشده طالبان تکمیل می‌گردد. او در ادامه نوشته است که طالبان وجه مشترک با کارمندان و کادرهای ملکی افغانستان ندارند و این سبب شده که تشنج در اداره‌های نیمه فلج افغانستان اوج بگیرد. ناهید فرید، عضو ولیس جرگی نظام پیشین افغانستان، نیز در صفحه فیسبوک خود با انتقاد از گفته های عمران خان نوشته است: پاکستان سالها با صدور بنیادگرایی و دخالت آشکار در امور افغانستان یکی از بنیادی ترین موازین مناسبات بین المللی را که حسن همجواری است زیر پا کرده است. او سخنان اخیر نخست وزیر پاکستان را به معنای به حاشیه کشاندن استعدادهای بومی افغانستان دانسته و گفته که این تخطی آشکار از موازین بین المللی توسط پاکستان نباید از چشم جهان پنهان بماند. مقامهای حکومت طالبان به پرسش‌های ما در پیوند به اظهارات نخست وزیر پاکستان پاسخ ندادند. اما پیش از این ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، در پاسخ به پرسش مبنی بر حضور متخصصان پاکستانی در وزارت مالیه گفته که چون این چیز حقیقت ندارد و آنان ظرفیت‌های کافی در حکومتشان دارند. پیش از این نیز صحبت‌های عمران خان که ممانعت از آموزش دختران را به سنت‌های فرهنگی افغانستان ربط داده بود، واکنش‌های زیاد را در میان افغانان برانگیخته بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
وزیر خارجه آمریکا میگوید مردم کشورش به حمایتشان از شهروندان افغانستان متحدند. آنتونی بلینکن این را پس از آن در توییت گفت که دیروز در نشست آنلاین با مارتین گریفیتس، معاون ملل متحد در امور بشری و هماهنگ کننده یک کمک اضطراری، و پیتر ماور، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ گفتگو کرد. پیش از این آقای بلینکن در مصاحبه با تلویزیون NBC که روز پنجشنبه نشر شد، درباره وضعیت بشری و اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. گریفیتس در توییتر نوشته است که افغانها اکنون نه تنها به کمک بلکه به یک اقتصاد فعال نیاز دارند. همکارم گزارش می‌دهد.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، با مارتین گریفیت، مسئول هماهنگی کمک‌های اضطراری سازمان ملل، و پیتر ماورر، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، درباره تسریع روند تدارکات برای تامین نیازهای بشردوستانه و کمک‌های اضطراری در افغانستان صحبت کردند. وزارت خارجه آمریکا نوشته که این یک نشست آنلاین بوده است. آقای بلینکن پس از نشست در صفحه توییتر خود نوشت: مردم آمریکا برای کمک به مردم افغانستان متعهد هستند. در اعلامیه منتشر شده از سوی وزارت خارجه آمریکا درباره جزئیات دیدار آنتونی بلینکن با مارتین گریفیت و پیتر ماورر آمده که آقای بلینکن با اشاره به $308 میلیون کمک بشردوستانه متعهد به ادامه حمایت ایالات متحده از مردم افغانستان شده است. به گفته این منبع، این کمک‌ها برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها در بخش‌های سرپناه، مراقبت‌های فوری پزشکی، تدارکات زمستانی، غذا و آب آشامیدنی پاک استفاده خواهد شد. به گفته وزارت خارجه آمریکا، آنتونی بلینکن با مارتین گریفیت و پیتر ماورر روی این نیز بحث کردند که چگونه میتوان از روند دشوار عملیاتی کمک کنندگان در افغانستان حمایت کرد تا اطمینان حاصل شود به کسانی که به آن نیاز دارند میرسد. مارتین گریفیت، رئیس هماهنگی کمک‌های فوری سازمان ملل، از این دیدار استقبال کرد، اما گفت که افغان‌ها برای بقای خود نه تنها به کمک بلکه به یک اقتصاد فعال نیاز دارند. آقای گریفیت افزود: آنان بر اساس برنامه‌های عملی و اصولی به رهبری ایالات متحده به دنبال جلوگیری از بحران و مشکلات بیشتر در افغانستان هستند. حکومت طالبان نیز از هر گونه کمک بین‌المللی به مردم افغانستان استقبال می‌کند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی میگوید
امارت اسلامی از همه کمک ها و همکاری ها با مردم افغانستان استقبال میکند. ما از طرف خود اطمینان میدهیم که همه کمک ها به شیوه بسیار شفاف توزیع خواهد شد.
این در حالی است که سازمان ملل برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان خواستار 4.5 میلیارد دلار کمک به این کشور شده است. با این حال آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در 23 جدی در نیویورک در صحبت با خبرنگاران خواست تا برای انتقال پول از راه‌های مختلف اجازه داده شود. او همچنان افزود که 9.5 میلیارد دلار ذخایر منجمد شده افغانستان باید با در نظر گرفتن شرایط آزاد شود و کمک‌های مالی بین‌المللی به افغانستان برسد تا تنخواه کارمندان دولتی پرداخت شود و ادارات دولتی به مردم خدمات ارائه کنند. خواسته ای که حکومت طالبان نیز همواره از آن استقبال کرده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تشکر که با ما همراه هستید. 5:16 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار ورزش و هوای تازه پخش می شوند. اکنون گزارش ها را ادامه می دهیم. خانواده زینب دختر جوانی که با ضربه گلوله پنجشنبه شب در غرب کابل جان باخت خواستار عدالت در پیوند به این رویداد شده است. این خانواده نیروهای طالبان را به تیراندازی متهم می کند، اما معاون سخنگوی حکومت طالبان این اتهام را رد کرده. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای خواهر زینب آغاز می شود.
طالب دیگه میگه با عرض معذرت این بچه خورد است، این نشسته، این حالت ها باید نباشه. چرا جوان ها را خواهر مرا به چی گناه بر مرمی باران کردن؟
فاطمه خواهر زینب 25 سال است که ساعت 9:05 شنبه شب در منطقه گلایی از مربوطات حوزه 13 هم امنیتی در غرب کابل کشته شد. فاطمه میگوید که خواهرش در تیراندازی افراد طالبان کشته شده است. زینب کارمند بانک و نانآور خانواده اش بود. فاطمه میگوید او زینب با یک همکار دیگرشان رفته بودند تا شریک شادمانی عروسی یکی از همکارانشان شوند، اما در برگشت طالبان با کشتن زینب آنان را به گلم غم نشاندند. به گفته فاطمه راننده موتر حاملشان شوهر خواهرش بود که به دستور طالبان در چک پوینت امنیتی موتر را توقف داد و بعد از بررسی یکی از سه طالبی که آنجا بودند دوباره به راهش ادامه داد و همزمان طالبان موتر را تیرباران کردند. فاطمه به رادیو آزادی گفت
چقدر دکترین یک چهار قدم پیش رفتیم مرمی باران پشت موتر فیرکان شروع شد و وقتی که فیرکان شروع کردن باز دو مرمی از او مستقیم از طولوکس پویسر از چراغش کرد، مستقیم به قلب خواهرم خورد و خواهرم جای به جای شد. موتر استاد شد، طالبا پس طرف موتر آمدن. من برشان گفتم که این خواهرم شهید کرده، میگه نی خواهر ترسیده.
فاطمه میگوید هنگام این رویداد اطفال هم در داخل موتر بودند. به گفته او اثرات این رویداد و غم ناگهانی پای پدر و مادر پیر زینب و یکی از خواهرانش و کودکان فاطمه را به شفاخانه کشانده است. احمد الله وسیق معاون سخنگوی حکومت طالبان با نوشتن یک پیام کتبی به رادیو آزادی ادعای این خانواده را رد کرد. او در پاسخ به پرسش‌های رادیو آزادی نوشت این ادعا هیچ حقیقت ندارد. زینب از 5 ماه به این سو نامزد بود و قرار گفته نامزدش تا 1 ماه آینده می‌خواستند عروسی کنند. عبدالمجید بشریار نامزد زینب برخورد طالبان مخصوصاً با زنان را غیر قابل تحمل می‌خواند. او به رادیو آزادی گفت
متاسفانه برخوردی اینا با ما اول که اینا به گردن نمی‌گرفت که طرف ما نیست. باز ما عوضه 6 و عوضه 18 و عوضه 13 که مربوطی غرب کابل میشد ما اینا را در جریان ماندیم که اینا را شما به گردن نمی‌گیرین کی کرده. بعد از اون عوضه 13 اینا به گردن گرفت. ما معذرت میخواییم شما همین واقع رخ داده از طرف ماه. باز دیگه فقط در حد یک معذرت مانده.
در یک مورد دیگر ادعا شده که حدود 1 ماه پیش هم افراد طالبان در یک چک پوینت امنیتی شهر کابل جوانی را به رگبار بستند که تک فرزند پسر یک خانواده بود. موضوع رفتار نادرست و غیر مسلکی افراد طالبان اتهامی است که همواره مطرح شده، اما مقام‌های طالبان در بیشتر موردهای این اتهام‌ها را نپذیرفتند.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. مأموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم تر از پیش ادامه دارد.
پس از راپیمایی های مردم در ولایت فاریاب، برخی از مقام های حکومت پیشین میگویند که خیزش مردمی در شماره ولایت های دیگر خیزش مردمی به شماره از ولایت های دیگر نیست گسترش یافته. آنسو طالبان میگویند که در تمام افغانستان حاکمان و افرادی را که با دشمن آنها همدست باشند و یا در مقابل نظامشان دست به بغاوت بزنند از بین برده خواهند شد. شماری از مردم در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب روز پنجشنبه در اعتراض به دستگیری مخدوم عالم تظاهرات کردند. بر اساس گزارش ها این فرد قبلا رئیس کمیسیون نظامی طالبان در فاریاب بود. در این گزارش بیشتر بشنوید.
طالبان میگویند آنها در سراسر افغانستان حاکمند، در هیچ جای به نامی اجازه دادن نمی شود و اگر کسی در مقابل نظامشان استادگی کند و یا با دشمنشان یک دست شود از بین برده خواهد شد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این سخنان را در واکنش به نارامی های اخیر در ولایت فاریاب و گسترشان به ولایت های دیگر و اظهارات مقام های حکومت پیشین مطرح کرده است.
ما در تمامی ساحه تسلط کامل داریم. در هیچ جایی به ناامنی اجازه نمی دهیم. نیروهای ما در همه ولایت ها به گونه منظم و قوی هستند. اگر کسی بخواهد از وضعیت سوء استفاده کند، با دشمن همدست شود یا بر ضد نظام استادگی کند، مجاهدین در برابر آنها واکنش قطعی دارند و در وقت کم از بین برده خواهند شد.
اما آقای مجاهد میگوید بازداشتی که در ولایت فاریاب صورت گرفته است در پیوند به قضیه اختطاف یک کودک به نام عبدالرؤوف بوده است که تحت بررسی قرار دارد. به گفته او اعتراض هم از سوی طرفداران افراد بازداشت شده انجام شده که وضعیت در حال حاضر تحت کنترل است. باشندگان فاریاب به روز پنجشنبه در شهر میمنه به دلیل بازداشت مخدوم عالم، رئیس سابق کمیسیون نظامی طالبان در فاریاب و یکی از فرماندهان نامدار ازبک‌تبار آنان دست به تظاهرات زدند که گفته می شود در درگیری ها میان معترضان و افراد طالبان دو نفر نیز کشته شدند، اما این موضوع رسما تایید نشده است. معترضان خواستار رهایی مخدوم عالم بودند که پس از آن احمد الله وسیق، معاون سخنگوی طالبان، در یک پیام نوشتاری از طریق واتساپ به رادیو آزادی گفته بود که مخدوم عالم از بند رها شده است. اما انصار الحق، یکی از دوستان نزدیک مخدوم عالم، به رادیو آزادی گفته بود که او آزاد نشده است. پس از این رویداد، امرالله صالح، معاون رئیس جمهور مخلوع افغانستان، در صفحه فیسبوکش نوشته بود که قیام مردم ولایت فاریاب یک دریچه امید رهایی مردم افغانستان از دست طالبان است. در کنار این، رحمت الله نبیل، رئیس سابق امنیت ملی، در توییترش گفته است با در نظر داشته رفتار و اعمال طالبان، خیزش ها در برابر آنها به زودی به 10 و 12 ولایت گسترش خواهد یافت. در این حال، شکری بارکزی، آگاه سیاسی و رئیس پیشین کمیسیون دفاعی ولسی جرگه نظام پیشین نیز میگوید اگر طالبان در سیاست و رویکردشان تغییر نیاورند، گسترش و ادامه حاکمیتشان دشوار خواهد بود.
با توجه به عملکرد طالبان و بحران بشری، اقتصادی، امنیتی، سیاسی که امروز افغانستان امرش مواجه است و عملکرد طالبان در صحنه عمل، باز حتی تصور از اینکه طالبان بتواند مدت زیاد در حاکمیت بمانند ناممکن به نظر می رسد.
بانو بارکزی می گوید همچنین اتهامات علیه حکومت طالبان بر سر تقسیم قدرت سیاسی نیز وجود دارد که این گروه موضوع قومیت و مذهب را در تقسیم قدرت در نظر نگرفته است. ادعاهایی که طالبان قبلا آن را رد کرده بود. گفته نیست امیرخان متقی، سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان، هفته گذشته با احمد مسعود و محمد اسماعیل، اعضای جبهه مقاومت در ایران نیز دیدار و گفتگو کرده است. اما منابعی از جبهه مقاومت ملی به رسانه‌ها گفتند که گفتگوهای انجام شده بر سر چگونگی نظام و دیگر موضوعات مهم که خواست جهانیان نیز است، بی‌نتیجه بوده است. امروز حاکمیت طالبان بر افغانستان 5 ماه شد. حاکمیتی که تا به حال هیچ کشوری آن را به رسمیت نشناخته است.
نحمد الله علی النعمه. Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this
opportunity. The Tokyo conference last July pledged over 16.
Радіо Азаді, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نوواک جاکوویچ، مرد شماره یک دنیای تنیس، به یک بازداشتگاه مهاجرین در استرالیا منتقل شد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که حکومت استرالیا ویزای جاکوویچ را به خاطر آنچه نادیده گرفتن مقررات کووید 19 خوانده شده لغو کرد. جاکوویچ که شهروند سربستان است، برای اشتراک در بازی‌های تنیس آزاد استرالیا به ملبورن سفر کرده است. بیشتر از امید مرزبان بشنوید.
نوواک جاکوویچ صبح امروز با وقت ملبورن به همراهی پلیس به بازداشتگاه مخصوص پناهجویان منتقل شد. او اکنون با تهدید اخراج از استرالیا روبروست، هرچند هنوز فرصت دارد تا از محکمه تقاضای استیناف کند. حکومت استرالیا به دلیل آنچه مراعات نکردن مقررات وضع شده برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا میداند، ویزای این ستاره شماره یک تنیس در جهان را لغو کرد. این اقدام با واکنش تند الکساندر ووچیچ، رئیس جمهور سربستان، کشوری که جاکوویچ شهروند آن است، روبرو شد. ووچیچ دیروز در پیام ویدیویی خطاب به دولت استرالیا گفت که سربستان با نوواک جاکوویچ است.
سربستان با نوواک جاکوویچ خواهد بود و سربستان به شما پاسخ خواهد داد. البته با برخورد خیلی خوب نسبت به آنچه شما با جاکوویچ انجام دادید و با حفظ احترام به اصول بین المللی. زنده باد سربستان. نوواک، ما با تو هستیم.
این واکنش تنها به سیاستمداران خلاصه نمی شود. در ملبورن، شهر میزبان بازی های آزاد استرالیا که جاکوویچ یکی از مدعیان قهرمانی در آن است، نیز صدای اعتراض تنیس دوستان بلند شد. شماره از هواداران جاکوویچ در بیرون ورزشگاهی که قرار است میزبان بازی های باشد، تجمع کردند و برای رهایی نوواک جاکوویچ شعار سر دادند. در این حال شماری از باشنده های ملبورن از اقدام کشورشان در مقابل جاکوویچ استقبال کرده و گفتند با همه باید یکسان برخورد شود. نوواک جاکوویچ از گرفتن واکسین ضد ویروس کرونا خودداری کرده و گفته است به دلیل گذشتاندن بیماری کووید 19 نیازی به واکسین ندارد. اما مقام های استرالیایی میگویند جاکوویچ برای این ادعای خود اسناد کافی را نکرده است و میتواند تهدید برای صحت عامه باشد. حکم محکمه استیناف قرار است فردا یکشنبه صادر شود. بازی های تنیس آزاد استرالیا دوشنبه آغاز خواهد شد و اگر محکمه به سود جاکوویچ حکم کند، او می تواند در مسابقات سهم بگیرد. جاکوویچ که یکی از پردستاوردترین تنیس بازان جهان است، در صورتی که در بازی های آزاد استرالیا قهرمان شود، برترین تنیس باز تاریخ شناخته خواهد شد. رادیو آزادی.
جوانترین بانوی پیلوت در جهان قرار است روز دوشنبه سفرش به دوره دنیا را تکمیل کند. زارو رودرفورد که 19 سال عمر دارد، هزاران کیلومتر را با طیاره دو نفریش پیموده است. جزئیات بیشتر از جاوید نعیمی.
بازگشت به مبدا پس از نزدیک به 5 ماه، زارا رودرفورد در ماه اگست سفرش را از غرب بلژیم آغاز کرد. انتظار می رود و روز دوشنبه این هفته دوباره به جای بازگردد که از آن پرواز کرده بود. زارا که 19 ساله است، در این سفر 51,000 کیلومتر را با طیاره یک ماشینه اش پیموده. به 5 قاره سفر کرده و در 52 کشور توقف داشته است. با تکمیل سفرش روز دوشنبه، زارا به جوانترین بانوی پیلوت در جهان لقب خواهد گرفت. او که بریتانیایی بلژیم تبار است، سفرش را با طیاره دو نفری کوچکش به تنهایی پیموده. زارا میگوید در کنار ثبت نامش در کتاب ریکوردهای جهانی میخواهد به این ترتیب زنان و دختران را تشویق کند که به تکنولوژی هوانوردی علاقمند شوند. پیش از زارا، شایسته وایس ریکارد جوانترین بانوی پیلوت را داشت که سفر دور دنیا را طی کرده. شایسته که در افغانستان به دنیا آمده و اکنون در امریکا به سر می برد، در سال 2017 و در 30 سالگیش این لقب را گرفت. زارا رودرفورد که اکنون از شایسته وایس پیشی خواهد گرفت، از پدر و مادر پیلوت به دنیا آمده. او انتظار دارد روز فضانورد شود.
رادیو
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
همچنان برای گرفتن اطلاعات بیشتر رادیو آزادی را در فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید. بار دیگر از همراهیتان سپاس. آهسته‌آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 5:30 شام به وقت افغانستان شد. حال هم فشرده خبرهای مهم با سید سمی عباس.
وزیر خارجه ایالات متحده می گوید مردم امریکا برای حمایت از افغانها متعهدند. اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد می گوید در افغانستان 95% مردم مواد خوراکی کافی ندارند. قرار است تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان به روز سه شنبه با تیم پاپوانیوگینی به میدان برود. این مسابقه به سلسله بازی‌های جام جهانی کرکت زیر 19 سال برگزار می‌شود که دیروز در وست‌اندیز آغاز شد. چین بار دیگر مخالفت خود را با تحریم‌های آمریکا علیه ایران ابراز کرد، لیکن همچنان برای تقویه رابط سیاسی و اقتصادی با ایران در مورد آغاز برنامه‌های 25 ساله صحبت کرد. ایالات متحده از این اقدام روسیه که برای بازداشت یک گروه بدنام هکران گام برداشته است استقبال نمود. بعد از پیدا شدن دست کم 7 مورد مثبت نوع اومیکرون ویروس کرونا در شهر ژوهای چین، رفت آمد بس‌های آمد در این مملکت در این شهر متوقف شده است. و کشور تونگا که در بحر آرام موقعیت دارد بعد از یک آتش‌فشان در بستر بحر در مورد یک طوفان سونامی هشدار داده است.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. اکنون چند خبر ورزشی.
مسابقات سراسری پاورلفتنگ زیر نام جام صاف در کابل آغاز شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان در صفحه فیسبوکش نوشته است در این رقابت ها که امروز راه اندازی شده 120 ورزشکار از تمامی باشگاه های کابل و ولایت های خوست، نیمروز، پروان و هرات شرکت کردند. این مسابقات در 3 کاتگوری سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شده است. هدف از راه اندازی این مسابقات که 2 روز ادامه خواهد داشت تشویق ورزشکاران به ورزش پاورلفتنگ در کشور عنوان شده است. مسابقات قهرمانی والیبال ولایت ننگرهار با قهرمانی تیم ولسوالی لالپور امروز به پایان رسید. در خبرنامه کمیته ملی المپیک حکومت طالبان که امروز به نشر رسید آمده است این مسابقات هفته گذشته با میزبانی ولسوالی لالپور و اشتراک 12 تیم آغاز شده بود. در خبرنامه آمده است مرحله نهایی این مسابقات میان تیم‌های والیبال ولسوالی لالپور و غوث برگزار شد که در پایان تیم لالپور 3 در برابر 1 تیم مقابل را شکست داد و قهرمان این مسابقات شد. و از دنیای فوتبال، تیم اتلتیک بیلبو تیم اتلتیک مادرید را شکست داد. بر اساس گزارش وبسایت های ورزشی در دومین بازی مسابقات نیمه نهایی سوپرکاپ اسپانیا تیم اتلتیک بیلبو شب گذشته در برابر تیم اتلتیک مادرید قرار گرفت که تیم اتلتیک بیلبو تیم مقابل را 2-1 شکست داد. تیم اتلتیک مادرید در فصل گذشته لالیگا قهرمان شده بود، اما این بار در رقابت های سوپرکاپ اسپانیا قبل از رسیدن به فاینال این مسابقات حذف شد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. 5:33 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه پخش می شود، اما پیش از آن این برنامه را بشنوید.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزنده روزگار در امان باشید. با همین امیدواری میپردازم به نشر یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش. در آغاز برنامه مرور بر رویدادهای یک هفته گذشته ورزش در افغانستان.
در
هفته گذشته رو بته ما در فاریاب مسابقات فوتسال داشتیم که 16 تیم در آن شرکت کرده بودند و در پایانش هم سه تیم استارگان 4-8 تونستن که در برابر تیم متحد مقام اول کسب کنند.
فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان از سفر تیم کرکت 19 سال با وست اندیز برایتان معلومات میدهد.
تیم زیر 19 سال افغانستان پیش از اینکه به وست اندیز سفر کنه در امارات متحده عربی در عرصه‌های مختلف کمپ‌های تمرینی خویش را انجام داده.
و در اخیر